ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. روسیه میگوید آماده حمایت هوایی از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. و گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به محل عزاداری شیعیان در بنگلادش را بر عهده گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیونی روسیه سخن می‌گفت، افزود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه می‌کنند. سخنان وزیر خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکاییش در وین بیان شده است. سرگئی لاوروف همراه با جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایانشان از عربستان سعودی و ترکیه در نشستی در مورد بحران سوریه شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف همچنین گفت که مسکو خواستار آن است که سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شود. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده بود حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم مینامید شمار مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران شمار مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. گروه خلافت اسلامی روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد متعلق به شیعیان در داکا پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفت. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بنگلادش اعلام کرده که هیچ گروه شبه نظامی در این انفجارها دست نداشته است. پیشتر خبرگزاری فرانسه نوشته بود که در پی پرتاب 3 بمب به مجتمع حسینی دالان، بزرگترین محل گردهمایی شیعیان در محله مقان داکا، دست کم 1 نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند. حدود 20,000 تن در حال برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم بودند. پلیس بنگلادش میگوید 4 مظنون در ارتباط با انفجارهای بامداد شنبه بازداشت شدند. وزیر انرژی روسیه در پی سفر هیئت بلندپایه اقتصادی این کشور به ایران اعلام کرد که همکاری تجاری بین مسکو و تهران افزایش خواهد یافت. به گفته او، مسکو با توجه به اهمیت تهران به عنوان شریک بزرگ در خاورمیانه، علاقه‌مند است در طرح‌هایی به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار مشارکت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، که چهارشنبه و پنجشنبه 28 و 29 مهر ماه در راست هیئت 50 نفره بازرگانی به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت به شبکه روسیه 24 گفت که طی این سفر متن توافق پروژه های به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار در حوزه های مختلف تدوین و نهایی شده، که البته به گفته وی اجرای برخی از این پروژه ها چندین سال به درازا خواهد کشید. او تشریح کرد.
В частности, речь идет о электрификации железных дорог. Это проекты общей стоимостью порядка 4,5 миллиарда евро.
Тарфай مورد علاقه طرفین عبارت است از برقی کردن راه آهن به ارزش بیش از 4.5 میلیارد یورو، احداث و بروزآوری نیروگاه‌های حرارتی به ارزش 6 میلیارد دلار، احداث راکتور دوم در بوشهر به ارزش 11 میلیارد دلار، طرح‌هایی در زمینه اکتشاف نفت و گاز که تنها شرکت زاروبژنفت پروژه‌هایی به ارزش 6 میلیارد دلار را بررسی می‌کند و همچنین صادرات تجهیزات نفت و گاز، ماشین‌آلات، بالگرد و هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 و توسعه شبکه ارتباطات همراه. به علاوه پیشنهاد مشارکت در 21 طرح حمل و نقل و زیرساختی به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار را دریافت کرده ایم و آن را بررسی می کنیم. طرح ها فراوان است، اما مسئله اصلی تأمین هزینه است، زیرا در پی دوره تحریم ایران عملا امکان سرمایه گذاری ندارد.
خط اعتباری 5 میلیارد دلاری بانک مشترک و مشارکت ایران در بانک اوراسیا از منابع احتمالی سرمایه گذاری پروژه های مشترک روسیه و ایران نام برده شده. اما به گفته وزیر انرژی روسیه همه این مسائل همچنان نیازمند بررسی است. او اعلام کرد که به زودی هیئت تخصصی ایرانی طی سفر به مسکو به همتایان روس خود درباره این مسائل رایزنی خواهند کرد. و افزود فعلا مقرر شد برقی کردن راه آهن گرمسار به اینچیبورون با هزینه 1.2 میلیارد دلار و احداث دو واحد 350 مگاواتی نیروگاه حرارتی در آذربایجان شرقی اولین طرحهای مشترک مسکو و تهران باشد. نووک وزیر انرژی روسیه با تأکید بر جذابیت ایران به ویژه پس از لغو تحریم ها که به گفته وی از عوامل اصلی کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور به سطح 1.7 میلیارد دلار در سال گذشته بود، ابراز امیدواری کرد که در روزهای پیش رو شرکت های نفت و گاز روسیه قابلیت های خود را در ایران به نمایش بگذارند. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز اعلام کرد که نماینده بلندپایه روسیه قطعا در اجلاس سران صادرکننده دگان گاز که آذر ماه در تهران برگزار می شود شرکت خواهد کرد. یفیم الکساندروف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، نسبت به تحولات چشمگیر در همکاری های اقتصادی مسکو و تهران خوشبین نیست.
Россия ищет вопросы консолидации с странами, которые противостоят Соединенным Штатам.
Русия میخواهد رهبر اتحاد کشورهایی باشد که در مقابل آمریکا قرار دارند و در این مسیر منافع سیاسی ژئوپلیتیک و ایدئولوژیکش بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد. روشن است که نمیتوان مبادلات تجاری با هیچ کشوری را یک بار 20 برابر افزایش داد. توافقهای میلیاردی با ایران پیش از این نیز منعقد شده بود، اما روسیه حتی در شرایطی که هیچ رقیب جدی در مقابلش نبود این طرح‌ها را اجرا نمی‌کرد، که البته تحریم یکی از دلایل این مسئله بود. تنها حوزه‌ای که در آن جدی بوده ایم اتمی است، اما معتقدم این همکاری نیز در وهله نخست اهمیت سیاسی دارد. به نظرم اکنون نیز اعلام توافق‌های میلیاردی شعاری بیش نیست و ممکن است این امر امتیازهای سیاسی برای دو کشور داشته باشد، اما بسیار بعید است سود مالی به بار آورد.
شنبه نیکولای نیکیفوروف، وزیر ارتباطات و فناوری روسیه، عازم تهران شد و قرار است با محمود وایزی، همتای ایرانیش، دیدار و گفتگو کند. همان روز لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، از سفر قریب الوقوع نمایندگان روساتوم به تهران خبر داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، میگوید شورای امنیت جزئیات فنی مربوط به آزمایش موشک بالستیک اماد را بررسی خواهد کرد. آمریکا سه متحد اروپاییش خواستار اقدام کمیته مسئول بررسی تحریم‌های ایران در مورد آزمایش موشکی اخیر تهران شدند که به گفته آنها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد. ایران روز 19 مهر از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام اماد خبر داد که در زمره موشک‌های دوربرد ایران است. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، گفته است که آنچه در برجام برنامه جامع اقدام مشترک مورد توافق قرار گرفته فقط موضوع هسته ای است و ایران در این موضوع در موضوع تقویت بنیه دفاعی خود نیازی نمی‌بیند از کسی اجازه بگیرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سخنان حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، مبنی بر آنکه آنچه در برجام توافق شده تنها در مسئله هسته ای است و نیازی نمی‌بینیم که در موضوع تقویت بنیه دفاعی خود از کسی اجازه بگیریم، پاسخی است به آمریکا و متحدان اروپاییش، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که پس از آزمایش موشک دوربرد اماد در ایران که روز 19 مهر ماه انجام شد، اکنون خواستار اقدام کمیته بررسی تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آزمایش این موشک بالستیک شدند. این کشور بر این باورند که آزمایش موشک عماد در تضاد با قطعنامه 1929 است که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. این قطعنامه تهران را از انجام آزمایش موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارند منع می‌کند و به گفته آنها عماد دارای این قابلیت است. این چهار کشور به همراه روسیه و چین گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند که در تیر ماه امسال پس از سال‌ها مذاکره با ایران به چارچوبی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران رسیدند. توافقی که به موضوع تحریم‌های موشکی و ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران و قطعنامه حامی آن یعنی قطعنامه 2231 گره خورده و راه چندین سال محدودیت موشکی و تسلیحاتی ایران را فراهم می‌سازد. تهران این نکته را که آزمایش موشک جدید در تضاد با قطعنامه سازمان ملل متحد است رد می‌کند و همزمان تأکید می‌کند که قصد ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای را ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا را جویا شده است.
ایران کلاهک هسته‌ای نداره و تولید نکرده و با توجه به برجام و بازرسی‌های که در آینده انجام خواهد شد و حالا هم ادامه داره، کلاهک هسته‌ای نمیتونه بسازه. نکته دیگر این که توان موشکی ایران و پیشرفت‌هایی را که در این زمینه داشته، مهمترین عامل بازدارندگی ایران در نبودن یک نیروی هوایی مقتدر. بنابراین ایران رو محروم کردن از هر گونه آزمایش‌های موشکی یعنی توان دفاعی ایران رو زیر سوال بردن. به همین جهت که مقام‌های ایران گفتن که کاری رو که ایران انجام میده خلاف قطعنامه 1929 و خلاف قطعنامه 2231 هم نیست و ایران توان بازدارندگی خودش رو تحت هیچ گونه شرایطی معامله نخواهد کرد. حالا اگر ما بخوایم این نوع برداشت‌ها رو که آمریکا داره اینه تسری بدیم، ایران از انجام هر نوع آزمایش‌های موشکی باید محروم بشه و حتی از فرستادن هر نوع ماهواره به فضا، برای اینکه راکت ماهواره بر راکتی است که تکنولوژی از موشک بالستیکه و میتونن ایران رو محروم بکنند. این برای ایران قابل قبول نیست و واقعا نقض قطعنامه به اون معنا نیست.
یکی از پیچیده‌ترین نکات بر سر دستیابی به یک نتیجه مطلوب در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مرتبط با تسلیحات و موشک‌های بالستیک بود. هرچند ایران مورد حمایت روسیه و چین بود، اما در نهایت بر اساس سند توافق، ممنوعیت‌های تسلیحاتی تا سقف 5 سال و محدودیت‌های موشکی تا سقف 8 سال باقی ماندند. آمریکا و متحدان اروپاییش می‌گویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در این باره گفته است که این موضوع باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جزئیات فنی و شرایط سیاسی ارزیابی شود. روسیه و آمریکا در پاره‌ای از مسائل از جمله اوکراین و روسیه و ایران با آمریکا بر سر مسئله از جمله سوریه اتفاق نظر ندارند و این مسئله از این سه کشور مثلثی ساخته با تضادهای بسیار در مسائل مختلف. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
خب در جریان پرونده اتمی ما دیدیم که روسیه و آمریکا تقریبا مواضع مشابهی رو دنبال کردن. آمریکایی‌ها مجموعا راضی بودن از رفتاری که روسیه در کل این سالها داشت در پرونده هسته‌ای و نهایتا هم با توافق همراهی همدیگه بودیم، 5 به علاوه 1 در یک چارچوب تقریبا متوازن حرکت کردن و به این نتیجه رسیدن. با همه این احوال الان روسیه این بیمو داره که با توجه به گشوده شدن برخی روزنه ها در مناسبات ایران و غرب، ایران اون نیازهای قبلیش به روسیه رو بتونه از طریق غرب تامین بکنه و اون مناسبات سابق دیگه با روسیه لازم نباشه که ادامه پیدا بکنه. به همین خاطر خب روسا نگرانن که ایران چه خواهد کرد با توجه به صحبتایی که آقای خامنه‌ای هم میکنه که هیچ گفتگویی دیگه با آمریکا نباید بشه، حتی کالای مصرفی هم نباید از این کشور وارد بشه. در این نامه‌ای که اخیراً با آقای نوشته، مایه امیدیه برای روسیه که همچنان بتونه هم در زمینه تسلیحاتی، مسائل اتمی و حتی برخی روابط بازتر، به خصوص که روسیه الان هنوزم زیر تحریم مسائل مربوط به اوکراین، یه مقدار در زمینه‌های اقتصادی بیشتری با هم همکاری بکنن در آسیای میانه، در مسائل مربوط به دریای خزر بیش از پیش و امنیت منطقه، یعنی اینکه اصولا ایران در مدار غرب یا نزدیکی به غرب قرار نگیره. اینها همه برای روسیه مهمه و ما میتونیم در ماه‌ها و شاید سال‌های آینده شاهد برخی چالش ها، برخی کشمکش ها و کشاکش های پنهان آشکار سر اینکه ایران به کدام طرف به چرخه در رابطه کرملین و واشنگتن باشد.
وزیر دفاع ایران موشک عماد را موشکی توصیف کرده است که قادر است اهداف خود را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده و به طور کامل منهدم کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیری 2400 رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. شماره ما هست 20420221122112.